بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه 11 روز از بهمن ماه، این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
با ترامپ نخستین گزارش سالانه خود درباره وضعیت عمومی کشور را به کنگره آمریکا ارائه داد.
کنفرانس سوچی با توافق بر سر تدوین قانون اساسی تازه برای سوریه پایان یافت.
مهدی کروبی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های علی خامنه‌ای دانست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود برای تشریح وضعیت عمومی کشور در کنگره قانون کاهش مالیات اخیر را مهمترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا دانست. دونالد ترامپ همچنین با اعلام پایان آنچه جنگ بر سر انرژی آمریکا نامید، ایالات متحده را یکی از صادرکنندگان انرژی به جهان برشمرد. به افزایش دستمزدها، کاهش شمار بیکاران در بین آمریکایی‌های آفریقایی تبار، کاهش مالیات شرکت‌ها و بزرگترین اصلاحات مالیاتی در تاریخ آمریکا را از جمله دستاوردهای خود از زمان ریاست جمهوری‌اش اعلام کرد. سخنرانی دونالد ترامپ سه‌شنبه شب به وقت آمریکا در برابر مجلس نمایندگان دو مجلس در کنگره آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
کنفرانس صلح سوریه در بندر سوچی روسیه روز سه‌شنبه با توافق بر سر تدوین قانون اساسی تازه برای این کشور به کار خود پایان داد. این در حالی است که گروه‌های اصلی مخالف حکومت بشار اسد این نشست را تحریم کرده بودند. استفان دمسترو، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در بیانیه پایانی نشست به توافق بر سر اصلاحات قانون اساسی اشاره کرد.
یک کمیسیون قانون اساسی تشکیل خواهد شد که شامل هیئت نمایندگی دولت جمهوری عربی سوریه است و هیئتی هم از نمایندگان گروه‌های مخالف تا پیشنویس اصلاحات قانون اساسی را تدوین کنند.
به گزارش رویترز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با ابراز قدردانی از همکاری ایران، ترکیه و سازمان ملل در برگزاری نشست از این گفتگوها به عنوان یک گام در راستای صلح در سوریه یاد کرد. این در حالی است که شماری از شرکت کنندگان در جریان سخنرانی سرگئی لاوروف سرپای ایستاده و سخنان وی را قطع کردند. این نمایندگان روسیه را به کشتار غیر نظامیان در جریان حمله های هوایی خود در سوریه متهم کردند. از سوی دیگر، حسین جابری انصاری فرستاده ارشد ایران در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت که نیروهای ایرانی به خواست دولت سوریه در این کشور حضور دارند و پس از پیروزی در جنگ بر ضد تروریسم از آنجا خارج خواهند شد. نشست سوچی به میزبانی روسیه در حالی برگزار شد که برخی از قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه با بیان اینکه دولت حاکم در سوریه به درستی وارد گفتگو نشده است، حاضر در این نشست نشدند.
مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی علی خامنه‌ای دانست. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، وی در این نامه به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرده و نتیجه آن انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه سرگشاده خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته که به گفته وی به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته خود را پذیرا باشد. مهدی کروبی به همراه دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 و بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه برای بررسی شرایط بازداشت شدگان اعتراض‌های دیما از زندان اوین بازدید کرده بودند، می‌گویند روز چهارشنبه گزارشی را در این باره ارائه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایندگان از اندرزگاه 4 و همچنین بنده 209 زندان اوین بازدید کردند. الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، می‌گوید این بازدید از دو بند انجام شده که محل نگهداری زندانیان امنیتی و مربوط به وزارت اطلاعات است. الله‌یار ملک‌شاهی افزود که در جلسه با رئیس کل سازمان زندان‌ها و مدیر کل و مسئولان زندان اوین به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داده شده است. وی گفت قرار است در جلسه چهارشنبه تمام ابعاد بازدید بررسی و گزارشی به مردم و رسانه‌ها داده شود. وی همچنین افزود که فیلم خودکشی سینا قنبری برای نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین پخش شده. نمایندگان مجلس روز 18 دی مرگ سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌ها را در زندان اوین تایید کردند. مدیر کل زندان‌های تهران در این باره گفته بود که سینا قنبری در دستشویی خودکشی کرده است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا گفت نرگس حسینی، زنی که روز دوشنبه در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شده است. برای نرگس حسینی، یکی از چند زنی که روز گذشته دست به این حرکت اعتراضی زد، قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده. روز دوشنبه عکس‌هایی بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که زنانی را در نقاط مختلف تهران و چند شهر دیگر نشان می‌داد. این زنان روسری‌های خود را برداشته و در یک حرکت نمادین به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند. ویدا موحد، مبتکر این اعتراض نمادین، در دیماه پس از انجام این اقدام بازداشت شد. وی سرانجام چند روز پیش آزاد شد. سازمان عفو بین‌الملل روز 4 بهمن با تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز خواندن حجاب اجباری در ایران خواستار آزادی فوری زن جوانی شده است که به دختر خیابان انقلاب معروف شد.
ساعت پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نخستین سخنرانی خود را در تشریح وضعیت عمومی کشور در جمع نمایندگان دو مجلس کنگره آمریکا ارائه کرد. در دقایق پیش رو همراه هستیم با جریر روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، تا درباره اولین گزارش سالانه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به کنگره گفتگو داشته باشیم. آقای روشندل، با این سوال شروع کنیم که رئیس جمهوری آمریکا در این گزارش، یعنی اولین گزارش خودش، بازگو کننده چه نکات مهم بود؟
رئیس جمهوری سخنرانی نسبتاً طولانی، حدود 90 دقیقه‌ای داشتند و محورهای مختلفی رو روش تکه کردند که بخش اول اون عمدتاً مسائل داخلی، بودجه و تخصیص بودجه بود، ولی نکته مهمی که در این قسمت میشه اشاره کرد مسئله به اصطلاح سرمایه‌گذاری و بازسازی زیرساخت‌های کشور هست که در سخنرانی رئیس جمهور در موردش تاکید شد. در سایر موارد صحبت‌های رئیس جمهور رو میشه به بخش‌های امنیت داخلی و امنیت خارجی، از جمله مسئله مهاجرت‌ها به کشور آمریکا و همینطور مسائل حاد بین‌المللی مثل کره شمالی و ایران تقسیم کرد. علاوه بر اون رئیس جمهور به مسئله به اصطلاح تجارت غیر منصفانه اشاره کرد که قبلا هم نکات دیگر رو در این مورد مطرح کرده بودن. علاوه بر این مثلا رؤوسی که مطرح کردم، رئیس جمهوری به بازگشایی زندان گوانتانامو بی و همینطور تاکید بر مثلا اونچه که قبلا در حدود دو ماه پیش مطرح شده بود، مسئله تعیین شهر اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و اینکه سفارت آمریکا به اونجا منتقل خواهد شد، تاکید و تایید کردند.
به مسئله زیرساخت‌ها اشاره کردین که در صحبت‌های دونالد ترامپ آمده بود. فکر می‌کنید مسئله زیرساخت‌ها و ترمیم اونها چقدر برای مردم آمریکا اهمیت داره؟
مسئله زیرساخت‌ها به طور کلی خیلی مهمه، به دلیل اینکه از زمان جنگ دوم جهانی که زیرساخت‌های اصلی کشور ساخته شده تا به حال تغییرات اساسی درش داده نشده و بسیار از این زیرساخت‌ها نیاز به بازسازی و به اصطلاح تبدیل به تکنولوژی جدید داره. رقم بسیار بالایی رو رئیس جمهور در مورد این زیرساخت‌ها به اصطلاح میشه گفت نامزد کرده، ولی به هر صورت نیازمند به تایید کنگره خواهد بود. اگر چنین صورت اگر این بودجه تصویب بشه، اون وقت دولت‌های محلی و دولت فدرال باید به بازسازی جاده‌ها، آبراه‌ها، پل‌ها، خطوط راه‌آهن و غیره بپردازن و همه اونا رو به اصطلاح نوسازی بکنن.
بحث مهاجرت هم آقای دونالد ترامپ اشاره کردن، یکی از مباحثی بود که از مبارزات انتخاباتشون هم بارها روش تایید و تاکید داشتن. فکر میکنین در سخنان امروزشون درباره مهاجرت چقدر به قولهایی که در زمان انتخاباتیشون داده بودن نزدیک شدن؟
بخش مهاجرت ایشون به احتمال زیاد میتونه مباحث بسیاری رو در بعد داخلی ایجاد بکنه، اما یک نکته مهمی رو که ایشون اشاره کردن و به احتمال زیاد توافق دو حزب هم درش وجود داره اون هستش که سرنوشت حدود 1.5 میلیون مهاجری رو که به صورت غیر قانونی به آمریکا آورده شدن قرار هست که روشن بکنن و راهی رو برای یک دوره 12 ساله برای اینکه اینها بتونن تبدیل به شهروند آمریکا بشن باز میکنن. اما در این حال مسائل دیگری رو ایشون مطرح کردن، از جمله اینکه قرعه کشی لاتاری برای به دست آوردن گرین کارت به این صورتی که تا به حال بوده تعطیل میشه به دلیل اینکه بعضی از وقایع تروریستی اخیر رو به اون مرتبط میدونن و تبدیل میشه به یک راهی برای مهاجرت بر اساس شایستگی. و همینطور مهاجرت خانواده نزدیک رو تسهیل میکنن، ولی اون چه که مهاجرت زنجیره‌ای نامیده میشه و مهاجران میتونن اقوام دور خودشون رو هم بیارن راهش مسدود خواهد شد.
در بحث مهاجرت به مسئله امنیت هم خیلی اشاره کردن آقای دونالد ترامپ. مسئله امنیت ملی موضوع مهم دولت آمریکاست. آیا در این گزارش یک ساله سیاست خارجی آمریکا و استراتژی این کشور در قبال ایران هم بحثی مطرح شد؟
بله، علاوه بر مسئله ایران که در موردش توضیح میدم، ایشون به این که بر صورت 100% نقاطی که در دست داعش بوده ازش گرفته شده و خاتمه یافته تلقی میشه اشاره کردن. و همینطور در مورد ایران اشاره کردن به این که دولت آمریکا از مردم ایران و خیزش مردم ایران بر علیه حکومت دیکتاتوری دفاع کرده و این دفاع رو ادامه خواهد داد، حمایت خواهد کرد از مردم ایران. علاوه بر اون اشاره به این کردن که کنگره در مورد به اصطلاح توافق اتمی بررسی خواهد کرد و نقاط نقص توافق اتمی رو به اصطلاح بررسی مجدد خواهند کرد و اون رو مورد تجدید نظر قرار خواهند داد.
مسئله تجارت عادلانه و برابر هم موضوع دیگری بود که آقای ترامپ به اون پرداخت. نکته شاخص این بخش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا چه بود؟
نکته شاخص این مسئله که خیلی به صورت کلی مطرح شد در سخنان ایشون، تکیه میکرد روی اینکه تجارت بین آمریکا، چین و روسیه تجارت عادلانه نیست و همینطور اروپا. در سخنان دیگرشون قبلا این نکاتی به حساب مبهم این قضیه رو روشن کرده بودن قبل از این سخنرانی، و اون در واقع این استش که به هر صورت اروپا از تجارت با آمریکا بیشتر سود میبره و بنابراین بایستی این رابطه عادلانه‌ای بشه که هر دو طرف بتونن سود ببرن. قبلا این سخنان اینطور تعبیر شده که به خصوص بعد از توافق اتمی با ایران راه تجاری با اروپا به نحوی باز شده که اروپا بیشتر از آمریکا از این توافق اتمی سود میبره، به خاطر اینکه تجارت مثلا گسترده ای رو با ایران انجام میده. و به نظر میرسه که بعضی از مفسرین این رو به این نحو تفسیر کردن که این فشاری که روی اروپا داره میاد بیشتر برای ایجاد تعادل هست، نه تنها در رابطه با آمریکا بلکه در رابطه با ایران، یعنی به طور غیر مستقیم روی توافق اتمی فشار آورده میشه که تجارت اروپا با آمریکا رو اینجا تعادل ایجاد بکنه در موردش.
اشاره کردید به مباحثی که آقای دونالد ترامپ چند روز گذشته در مورد روی کردی که داشت نسبت به اروپا و تجارت با اروپا و همطور اشاره کردید به تحریم‌های ایران. آیا می‌خوام ببینم به صورت مشخص اگر بخوایم به مسئله امنیت ملی اشاره کنیم، آیا بحثی که به صورت مشخص نشون بده که در مورد تحریم‌ها و بحث موشکی ایران داشت موضوعی مطرح کرد آقای ترامپ در این سخنرانی اولیه خودشون یا خیر؟
در این سخنرانی امشب راجع به مسئله موشکی صحبتی نشد، بیشتر تکیه ایشون در مورد این بود که رژیم ایران یک رژیم دیکتاتوری هست و در حقیقت از اینها، از توافق اتمی و غیره به صورت ابزار داره استفاده میکنه و ایشون بیشتر به حمایت از مردم در مقابل رژیم پرداختن تا به بحث موشک ها، ولی قبلا ابعادی از این قضیه رو روشن کرده بودن و به نظر میرسه که یه گروه کاری هم تشکیل شده که همچنین در مورد موشک ها و همینطور ابعاد مختلف توافق هسته‌ای صحبت بکنه. البته آقای ترامپ در مورد کره شمالی هم به عنوان یک رژیم دیکتاتوری اشاره کردن و نمونه هایی رو در جلسه وجود داشت.
ممنون از جلی روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. به غیر از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی که صدای شما رو به ما میرسونه، با این شماره هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
خواستم به خانم ویدا موحدی، نرگس حسینی و تمام شیرزنان ایرانی که روسری از سر برداشت و مثل کوه در برابر حکومت آخوندی ایستادن درود بفرستم. شما شیرزنان نشان دادید که غیرت در ایران نمرده.
خواستم در ارتباط با نامه‌ای که آقای مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و در اون از رفتارها و کردارهای ایشون تا کنون گلایه کرده و مواردی رو ذکر کردن که موارد بسیار درست و دقیق و منطقی هم هست، سوال من از آقای مهدی کروبی اینه، چرا قبل از اینی که این اتفاقات بیفته و چرا در سالهای 71 که شما جزو سران نظام بودید و مسئولیت داشتید اون موقع سکوت کردید و الان که در حصر هستید دارید این گلایه ها رو میکنید؟ آیا این به معنای اون نیستش که شما اون موقع هم محافظه‌کار بودید و طالب قدرت بودید، اما الان که دیگه قدرت از شما گرفته شده و در حصر هستید ناچارید که این مطالب رو عنوان میکنید؟
آب و هوای ایران در یک چهارشنبه بهمن ماهی. همدان با منفی 15 درجه سردترین نقطه ایرانه و بندرعباس با 24 درجه گرمترین نقطه. سازمان هواشناسی امروز برای اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و برخی مناطق نیمه شرقی کشور وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی کرده. امروز دما در غالب مناطق کشور روند افزایش تدریجی خواهد داشت، اما به سبب دمای زیر صفر در اکثر مناطق نیمه شمالی کشور طی 3 روز آینده احتمال یخ‌زدگی معابر عمومی و جاده‌های بین‌شهری وجود داره. برای منطقه برفگیر جاده‌های کوهستانی هم احتمال ریزش بهمن پیش بینی شده.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود برای تشریح وضعیت عمومی کشور در کنگره موارد کاهش مالیاتی، افزایش دستمزدها، مسئله مهاجرت، ترمیم زیرساخت‌های آمریکا و امنیت ملی را مورد تاکید قرار داد. کنفرانس صلح سوریه در بندر سوچی روسیه روز سه‌شنبه با توافق بر سر تدوین قانون اساسی تازه برای این کشور به کار خود پایان داد. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی علی خامنه‌ای دانست. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه برای بررسی شرایط بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه از زندان اوین بازدید کرده بودند، میگویند روز چهارشنبه گزارشی را در این باره ارائه خواهند داد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا گفت نرگس حسینی، زنی که روز دوشنبه در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شده است. گزارش‌های رسیده حاکی است که جدایی طلبان جنوب یمن پس از دو روز درگیری بندر عدن و کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود درآوردند. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار گزارش کرملین در روز سه‌شنبه اسامی ده‌ها تن از مسئولان و افرادی را منتشر کرد که به ادعای این گزارش ثروت و قدرت خود را به دلیل ارتباط با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دست آوردند.
در چند روز گذشته بارش برف در 21 استان در غرب، شرق و مرکز ایران اختلالات زیادی در راه‌ها و فرودگاه‌ها ایجاد کرد، مشکلاتی که پس از چند روز هنوز جزو عناوین اصلی روزنامه‌های چهارشنبه است. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار تا از ابعاد این مشکلات به روایت روزنامه‌ها بیشتر بپرسیم.
امروز روزنامه آفتاب یزد عکس و تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع، یعنی مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده در شهرهای مختلف و از جمله در فرودگاه‌ها اختصاص داده. در تیتر اصلی خودش تأکید کرده که سوء مدیریت و ناهماهنگی مسئولان مربوط به امدادرسانی و کنترل و مدیریت شهرها و راه‌ها مردم رو زمینگیر کرده. در سرمقاله روزنامه تأکید شده که پیشتر اگر مشکلی پیش می‌اومد معمولاً مسئولان میگفتند که ما غافلگیر شدیم. این بار که پیش بینی شده بود که چنین برفی خواهد آمد، حدود 30 سانت به نوشته این روزنامه، مسئولان پاسخ دادند که امکانات لازم برای مهار این بحران رو نداشتیم. تاکید این روزنامه بر این هست که هیچ مدیری در ایران برای کوتاهی در قبال مدیریت بحران ها مؤاخذه نمیشه و پاسخی هم نمیده. روزنامه ایران در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده نوشته سرمای زیر صفر در 29 استان همچنان ادامه داره. تاکید این روزنامه بر مشکلاتی هست که در شهرهای مختلف ایجاد شده. یکی از این مشکلات در معابر عمومی در خود شهرها هست. مشکل دیگر به نوشته روزنامه ایران این هست که بسیاری از راه‌ها مسدود شده بود. برخی از این راه‌ها طی دو روز گذشته باز شده، اما بسیاری از راه‌ها همچنان مشکل هست و دچار لغزندگی یا یخزدگی هست. و مشکل سوم نوشته روزنامه ایران این هست که در برخی مناطق افت فشار گاز ایجاد شده یا مشکلات مشابهی، که البته به نوشته روزنامه هشدارهایی هم به مردم داده شده تا کمتر گاز مصرف کنند، دچار مشکل بیشتر نشن. روزنامه قانون در بخش بیقانون خودش که نگاه طنز داره نوشته که وزیر راه گفته که ما داریم بررسی میکنیم مسئولیت باند فرودگاه با معاونت هوایی یا زمینی، که نگاه طنزآمیز این روزنامه است به مدیریت بحران در فرودگاه‌ها در حین بارش برف.
به فرودگاه و مشکلات اشاره کردید. آقای رفیع‌زاده، عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که این مشکلات در فرودگاه‌ها بیشتر بوده. چه ابعادی داشته این مشکلات؟
امروز دو روزنامه گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کردن. روزنامه شهروند نوشته که به طور کلی فرودگاه‌ها در اغلب شهرهایی که برف آمده بود فلج شدند. به ویژه این روزنامه اشاره کرده به مشکلاتی در فرودگاه بین‌المللی تهران یا فرودگاه امام خمینی ایجاد شده که بسیاری از پروازهای خارجی هم به نوشته این روزنامه دچار مشکل شدند، لغو شدند و مردم در فرودگاه ها به نوشته این روزنامه گرفتار شدند. سرویس داده نشده از سوی شرکت های هواپیمایی به مردمی که منتظر پرواز بودن یا پروازهاشون لغو شده. روزنامه خراسان هم عکسی از وضعیت مردم رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده. نشون داده میشه که در این عکس که مردم چه موقعیتی دارن در فرودگاه ها، روی زمین هم خوابیدن برخی از اونها. تاکید کرده این روزنامه که دست کم 200 پرواز لغو شده و وزیر راه و ترابری هم مسئولیت رو به عهده شرکت‌های هواپیمایی دونسته و گفته اونها کوتاهی کردن در خدمات رسانی به مسافران، در حالی که به نوشته این روزنامه خود فرودگاه‌ها پروازها درش انجام نمی‌شد و آمادگی مقابله با این برف رو نداشتن.
از وضعیت مردم در فرودگاه ها گفتین و سرویس دهی نامناسب به مسافرانی که از پروازهاشون جا موندن به دلیل بدی آب و هوا، آیا برای رفع مشکلات اقدامی هم انجام شده؟
تنها روزنامه‌ای که امروز اشاره کرده به اینکه برخی از نمایندگان مجلس انتقاد کردن از این وضعیت، روزنامه ابرار هست. در سیت اصلی خودش نوشته ناکارآمدی وزیر راه سبب شده که برخی از نمایندگان آقای آخوندی رو احضار بکنن به مجلس. ایشون باید در مجلس حاضر بشه و پاسخ بده. اما در مجموع روزنامه‌ها وضعیت خوبی نداشتن به این معنا که نتونستن این انتقادات و وضعیت و مشکلات مردم رو بازتاب بدن. شبنم رحمتی خودش دبیر گروه اجتماعی روزنامه ایران هست، روزنامه نزدیک به دولت، در توییتر خودش نوشته که امروز میبینیم که دوستانی افتضاح مدیریت بحران رو نوشته ایشون لاپوشانی میکنن و تاکید کرده ایشون که با این وضعیت از روزنامه نگاری مستقل در ایران چیزی باقی نمانده.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
من میخواستم به ملت شریف ایران عرض کنم که همینگی باید حواسمون به این باشه که الان نظام داره یه مقدار در مقابل رفع حصر آقای موسوی و همسرشون و کروبی کوتاه میاد. اینا ترفندیه که نظام میزنه برای این که میبینه داره شکست میخوره، هم ملت میخواد اونا رو بازی کم آزاد کنه بیاره بالا که ملت حواسشون بره به اونا. ولی ما باید حواسمون باشه اینا همشون در یه خط هستن، اینا همشون خواهان نظام جمهوری اسلامی هن. ما در کل با سیستم جمهوری اسلامی مخالفیم و هیچ کدوم اونا رو نمیخوایم.
خواهش میکنم دولت مردان محترم، عزیزان، بقیه کشورها رو ول کنید. بقیه کشورها هیچ منافعی ندارن که ما بخوایم که برای بقیه کشورها خرج بکنیم، این حق ملت رو پایمال بکنیم. مشکلات ملت خود ما متاسفانه خیلی بیشتر از مشکلات کشورهای دیگه هستش.
مهدی رستم‌پور و خبرهای از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. از آخرین وضعیت مهدی قائدی مهاجم جوان استقلال آغاز کنیم که در پی سانحه تصادف و واژگونی اتومبیل در بوشهر به بیمارستان منتقل شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت، بیش از یک روز بیهوش نگه داشته شد و دیروز به هوش آوردن مهدی قائدی و خوشبختانه خبرهای خوبی در مورد او گزارش شده، مبنی بر اینکه به سوالات پاسخ کوتاه میده، علائم حیاتیش کاملا مطلوبه و سطح هوشیاریش هم بسیار خوب گزارش شده. اما احمد رضا شاکر، بازیکن جوانی که همراه مهدی قائدی بود، خانوادهش موافقت کردن با اهدای اعضای بدن او و به دلیل مرگ مغزی چشم از جهان فرو بست و اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا میشه. هنوز باشگاه استقلال یک پاسخ قانع کننده نداده که چگونه مهدی قائدی رو راضی شدن که بفرستن به بوشهر برای کاری که از خود تهران خود باشگاه میتونست انجام بده. در این حادثه یک نفر از دنیا رفته و یک نفر هم به شدت آسیب دیده، ولی یک گزارش و یک تصویر روشن از آنچه که رخ داده به مردم ارائه نشده در خصوص این حادثه، نه سرپرست استقلال و نه مدیر عامل باشگاه. رقابت‌های فوتبال جام حذفی فوتبال ایران مرحله نیمه نهایی، استقلال موفق شد در آبادان 2-1 صنعت نفت رو ببره و گام به دیدار نهایی بگذاره. در دیداری که حساسیت فراوانی داشت، ورزشگاه مملو از تماشاگر و پیروزی شاگردان وینفرید شفر که به فینال را پیدا کردن، منتظر میمونن تا رقیب فینالیست اونها هم معرفی بشه. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مرحله مقدماتی و پیروزی ذوب‌آهن اصفهان مقابل آیزاول هندوستان در فولادشهر، علی‌رغم اینکه پیش بینی میشد بازی راحتی باشه، اما نیمه اولی 1-1 تموم شد. نتیجه‌ای که تا دقیقه 83 پایدار بود، اما مرتضی تبریزی مهاجم موفق باشگاه ذوب‌آهن مثل رقابت‌های لیگ برتر اینجا هم خوش درخشید و دو گل از سه گل ذوب‌آهن رو به ثمر رسوند تا شاگردان امیر قلعه‌نویی گام به مرحله گروهی این دوره از رقابت‌ها بگذارن. القرافه قطر با مهدی طارمی موفق شد 2-0 تاختاکور ازبکستان رو ببره و این تیم هم با تراکتور سازی تبریز هم گروه شده. تیم نصف قرشی ازبکستان هم با غلبه بر الفیصلی اردن با پرسپولیس هم گروه شد در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازآفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
دونالد ترامپ نخستین گزارش سالانه خود درباره وضعیت عمومی کشور را به کنگره آمریکا ارائه داد. Constitutional committee
is to be formed comprising کنفرانس سوچی با توافق بر سر تدوین قانون اساسی تازه برای سوریه پایان یافت.
مهدی کروبی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های علی خامنه‌ای دانست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود برای تشریح وضعیت عمومی کشور در کنگره قانون کاهش مالیات اخیر را مهمترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا دانست. دونالد ترامپ همچنین با اعلام پایان آنچه جنگ بر سر انرژی آمریکا نامید، ایالات متحده را یکی از صادرکنندگان انرژی به جهان برشمرد. به افزایش دستمزدها، کاهش شمار بیکاران در بین آمریکایی‌های آفریقایی تبار، کاهش مالیات شرکت‌ها و بزرگترین اصلاحات مالیاتی در تاریخ آمریکا را از جمله دستاوردهای خود از زمان ریاست جمهوریش اعلام کرد. دونالد ترامپ سه‌شنبه شب به وقت آمریکا در برابر نمایندگان دو مجلس در کنگره سخنرانی کرد.
کنفرانس صلح سوریه در بندر سوچی روسیه روز سه‌شنبه با توافق بر سر تدوین قانون اساسی تازه برای این کشور به کار خود پایان داد. این در حالی است که گروه‌های اصلی مخالف حکومت بشار اسد این نشست را تحریم کرده بودند. استفان دمسترا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در بیانیه پایانی نشست به توافق بر سر اصلاحات قانون اساسی اشاره کرد.
یک کمیسیون قانون اساسی تشکیل خواهد شد که شامل هیئت نمایندگی دولت جمهوری عربی سوریه است و هیئتی هم از نمایندگان گروه‌های مخالف تا پیشنویس اصلاحات قانون اساسی را تدوین کنند.
به گزارش رویترز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با ابراز قدردانی از همکاری ایران، ترکیه و سازمان ملل در برگزاری نشست از این گفتگوها به عنوان یک گام در راستای صلح در سوریه یاد کرد. در حالی است که شماری از شرکت کنندگان در جریان سخنرانی سرگئی لاوروف سرپا ایستادند و سخنان وی را قطع کردند. این نمایندگان روسیه را به کشتار غیر نظامیان در جریان حمله های هوایی خود در سوریه متهم کردند. از سوی دیگر حسین جابری انصاری فرستاده ارشد ایران در حاشیه نشست به خبرنگاران گفت که نیروهای ایرانی به خواست دولت سوریه در این کشور حضور دارند و پس از پیروزی در جنگ بر ضد تروریسم از آنجا خارج خواهند شد. نشست سوچی به میزبانی روسیه در حالی برگزار شد که برخی از قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه با بیان اینکه دولت حاکم در سوریه به درستی وارد گفتگو نشده است، حاضر در این نشست نشدند.
مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی علی خامنه‌ای دانست. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، وی در این نامه به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرده و نتیجه آن انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه سرگشاده خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است که به گفته وی به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های 3 دهه گذشته خود را پذیرا باشد. مهدی کروبی به همراه دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 و بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برد.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه برای بررسی شرایط بازداشت شدگان اعتراض‌های دی‌ماه از زندان اوین بازدید کرده بودند میگویند روز چهارشنبه گزارشی را در این باره ارائه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایندگان از اندرزگاه 4 و همچنین بند 209 زندان اوین بازدید کردند. الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید این بازدید از 2 بند انجام شده که محل نگهداری زندانیان امنیتی و مربوط به وزارت اطلاعات است. الله‌یار ملک‌شاهی افزود که در جلسه‌ای با رئیس کل سازمان زندان‌ها و مدیر کل و مسئولان زندان اوین به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داده شده و گفت قرار است در جلسه چهارشنبه تمام ابعاد بازدید بررسی و گزارشی به مردم و رسانه‌ها داده شود. وی همچنین افزود که فیلم خودکشی سینا قنبری برای نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین پخش شده. نمایندگان مجلس روز 18 دی مرگ سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌ها را در زندان اوین تایید کردند. مدیر کل زندان‌های تهران در این باره گفته بود که سینا قنبری در دستشویی خودکشی کرده است.
گزارش‌های رسیده حاکی است که جدایی طلبان جنوب یمن پس از 2 روز درگیری بندر عدن و کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود درآوردند. جدایی طلبان جنوب یمن که از سوی امارات متحده عربی حمایت می‌شوند با نیروهای حامی عبدالرب و منصور هادی درگیر شدند که تحت حمایت عربستان سعودی است. به گزارش آسوشیتد پرس، ائتلاف امارات متحده عربی و عربستان سعودی در یمن که گفته شده بود علیه دخالت‌های ایران در حمایت از حوثی‌ها تشکیل شده در خطر شکاف جدی است. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی یمن میگوید که نخست وزیر آن کشور آماده خروج فوری از کشور است. در همین حال روز سه‌شنبه یک بمب‌گذاری انتحاری در عدن دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی سبا در یمن گفته است که در درگیری‌های روز یکشنبه و دوشنبه در عدن 16 تن کشته و 141 تن زخمی شدند. درگیری‌ها از روز یکشنبه و با پایان ضرب العجل نمایندگان مجلس انتقالی آغاز شد. این نمایندگان به عبدالرب و منصور هادی مهلت داده بودند تا دولت نخست وزیر را که به فساد متهم است برکنار کند.
کلیات لایحه بودجه 1397 کل کشور که یکشنبه گذشته با رأی منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده بود، امروز چهارشنبه بار دیگر به صحن علنی مجلس برده میشه. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، تا بررسی دوباره کلیات لایحه بودجه در مجلس رو واکاوی کنیم. آقای خاوند، چرا دستگاه مقننه 3 روز پیش به کلیات لایحه بودجه رأی منفی داد؟
رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه 97 که یک شنبه اتفاق افتاد به نوعی جنبه تاریخی داشت، چون که این اولین بار بود که مجلس کلیات بودجه یک دولت رو رد میکرد بعد از جمهوری اسلامی و اون رو دوباره پس میفرستاد به کمیسیون تلفیق. برای دولت حسن روحانی این رأی منفی نوعی ستیزه جویی بود از طرف مجلس. در یک نظام عادی پارلمانی چنین اقدامی به معنای رأی عدم اعتماد هست به دولت که قاعدتاً باید یا به استعفای دولت منجر بشه یا به انحلال مجلس. در ایران با رأی منفی مجلس لایحه دولت دوباره برگشت به کمیسیون تلفیق و طبق مقررات این کمیسیون 72 ساعت باید بگذره برای رفع ابهامات. به این کمیسیون وقت داده میشه که برگردونه دوباره لایحه رو به مجلس به منظور بررسی مجدد. دلایلی که عنوان شده برای جواب منفی مجلس به لایحه دولت این است که دولت 30 میلیون از شمار یارانه بگیران حذف کرده بدون ارائه راهکار واقعی برای این کار، و از طرف دیگه گفته که موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شفاف نیست، یا اینکه باز هم بنا به ایراد دیگری استفاده از اوراق مشارکت در بودجه سال آتی بیش از حد افزایش پیدا کرده و چند دلیل دیگه. ولی به نظر میرسه که رد لایحه دولت بیشتر دلایل سیاسی داشته و ناشی از کشمکش های روبه افزایشی است که بین جناح های گوناگون جمهوری اسلامی وجود داره. به هر حال امروز همون لایحه بعد از تغییرات انجام گرفته در کمیسیون تعدیل بار دیگه برمیگرده به مجلس.
همطور که شما هم اشاره کردین این لایحه پس فرستاده شده به کمیسیون تلفیق. این کمیسیون در لایحه مجلس چه تغییراتی رو به وجود آورده؟
باید منتظر اطلاعات بیشتری بود که امروز منتشر خواهد شد، ولی به نظر میرسه که مهمترین تغییر افزایش چشمگیر شمار یارانه بگیران نقدی است. در لایحه بودجه پیشنهادی حسن روحانی بودجه اختصاص یافته به یارانه های نقدی کم شده بود و این یکی از دلایل رد کلیات لایحه بود از طرف مجلس. حالا کمیسیون تلفیق یک بار دیگه شماره یارانه بگیران رو به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا برد.
اگر مجلس باز هم کلیات بودجه رو رد کنه چه اتفاقی میفته؟
چنین اقدامی منجر میشه به یک بحران جدی. در عوض اگر کلیات لایحه بودجه امروز تصویب بشه، بررسی جزئیات اون از فردا شروع خواهد شد. با این همه لایحه بودجه در شکل فعلیش به دلیل تفاوت‌های زیادی که در اون به وجود آمده فرق زیادی داره با اون چیزی که حسن روحانی تقدیم مجلس کرد و این طبعا ضربه تازه‌ای است به موقعیت رئیس جمهور.
آقای خاوند سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
0-42-0-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما در تماس باشید. وقتش چند پیام از شما را بشنوید.
میخواستم به آقای کروبی بگم. آقای کروبی شما الان در حسن به یادتون افتاده که با مردمید. زمانی که قدرت در دستت بود، زمانی که رئیس مجلس بودی، زمانی که رئیس بنیاد جدید بودی، میدونی یادت میاد چه بلایی سر همه ملت سر همه مردم در آوردی؟ الان قدرت از گرفتن کدویتون تو هست یادت اومده برای رهبری نامه می نویسی.
در مورد حصر آقای موسوی و آقای کروبی میخواستم اینو بگم که بهتر پیام ها راجع به زندانیان سیاسی باشه که در زندان هستن سالیان سال و مخصوصا اخیراً جوانای بیگناهی که تو زندان معلوم نیست چه بلایی سرشون اومده و چه جوری دارن باهاشون رفتار میکنن. این پیام ها در این موردا باشه. اینا همشون دستشون با هم یکیه و مخصوصا برای ملت ایران تو این موقعیت بد اقتصادی هیچ اهمیتی نداره. کاش که بچه های ما الان اونایی که تو زندان هستن تو حصر بودن، بهتر از داخل زندان و شکنجهگاه و انفرادیه.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود برای تشریح وضعیت عمومی کشور در کنگره موارد کاهش مالیاتی، افزایش دستمزدها، مسئله مهاجرت، ترمیم زیرساخت‌های آمریکا و امنیت ملی را مورد تاکید قرار داد. کنفرانس صلح سوریه در بندر سوچی روسیه روز سه‌شنبه با توافق بر سر تدوین قانون اساسی تازه برای این کشور به کار خود پایان داد. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی علی خامنه‌ای دانست. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه برای بررسی شرایط بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه از زندان اوین بازدید کرده بودند می‌گویند روز چهارشنبه گزارشی را در این باره ارائه خواهند داد. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران در گفتگو با رادیو فردا گفت نرگس حسینی زنی که روز دوشنبه در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود بازداشت شده است. گزارش های رسیده هاکیست که جدایی طلبان جنوب یمن پس از دو روز درگیری بندر عدن و کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود درآوردند. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار گزارش کرملین در روز سه‌شنبه اسامی ده‌ها تن از مسئولان و افرادی را منتشر کرد که به ادعای این گزارش ثروت و قدرت خود را به دلیل ارتباط با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دست آوردند. در چند روز گذشته بارش برف در 21 استان در غرب، شرق و مرکز ایران اختلالات زیادی در راه‌ها و فرودگاه‌ها ایجاد کرد. مشکلاتی که پس از چند روز هنوز جزو عناوین اصلی روزنامه‌های چهارشنبه است. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار تا از ابعاد این مشکلات به روایت روزنامه‌ها بیشتر بپرسیم.
امروز روزنامه آفتاب یزد عکس و تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع، یعنی مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده در شهرهای مختلف و از جمله در فرودگاه‌ها اختصاص داده. در تیتر اصلی خودش تأکید کرده که سوء مدیریت و ناهماهنگی مسئولان مربوط به امدادرسانی و کنترل و مدیریت شهرها و راه‌ها مردم رو زمینگیر کرده. در سرمقاله روزنامه تأکید شده که پیشتر اگر مشکلی پیش می‌اومد معمولاً مسئولان میگفتند که ما غافلگیر شدیم. این بار که پیش بینی شده بود که چنین برفی خواهد آمد، حدود 30 سانتی‌متر نوشته این روزنامه، مسئولان پاسخ دادن که امکانات لازم برای مهار این بحران رو نداشتیم. تاکید این روزنامه بر این هست که هیچ مدیری در ایران برای کوتاهی در قبال مدیریت بحران ها مؤاخذه نمیشه و پاسخی هم نمیده. روزنامه ایران در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده نوشته سرمای زیر صفر در 29 استان همچنان ادامه داره. تاکید این روزنامه بر مشکلاتی هست که در شهرهای مختلف ایجاد شده. یکی از این مشکلات در معابر عمومی در خود شهرها هست. مشکل دیگر به نوشته روزنامه ایران این هست که بسیاری از راه‌ها مسدود شده بود. برخی از این راه‌ها طی دو روز گذشته باز شده، اما بسیاری از راه‌ها همچنان مشکل هست و دچار لغزندگی یا یخزدگی هست. و مشکل سوم نوشته روزنامه ایران این هست که در برخی مناطق افت فشار گاز ایجاد شده یا مشکلات مشابهی، که البته به نوشته روزنامه هشدارهایی هم به مردم داده شده تا کمتر گاز مصرف کنند دچار مشکل بیشتر نشن. روزنامه قانون در بخش بیقانون خودش که نگاه طنز داره نوشته که وزیر راه گفته که ما داریم بررسی میکنیم مسئولیت باند فرودگاه با معاونت هوایی یا زمینی، که نگاه طنزآمیز این روزنامه است به مدیریت بحران در فرودگاه ها در حین بارش برف.
به فرودگاه و مشکلات اشاره کردید. آقای رفیع‌زاده، عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که این مشکلات در فرودگاه‌ها بیشتر بوده. چه ابعادی داشته این مشکلات؟
امروز دو روزنامه گزارش مفصلی در این باره منتشر کردن. روزنامه شهروند نوشته که به طور کلی فرودگاه‌ها در اغلب شهرهایی که برف آمده بود فلج شدند. به ویژه این روزنامه اشاره کرده به مشکلاتی که در فرودگاه بین‌المللی تهران یا فرودگاه امام خمینی ایجاد شده که بسیاری از پروازهای خارجی هم به نوشته این روزنامه دچار مشکل شدن، لغو شدن و مردم در فرودگاه‌ها به نوشته این روزنامه گرفتار شدن. سرویس داده نشده از سوی شرکت‌های هواپیمایی به مردمی که منتظر پرواز بودن یا پروازهاشون لغو شده. روزنامه خراسان هم عکسی از وضعیت مردم رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده. نشون داده میشه که در این عکس که مردم چه موقعیتی دارن در فرودگاه‌ها، روی زمین هم خوابیدن برخی از اونها. تاکید کرده این روزنامه که دست کم 200 پرواز لغو شده و وزیر راه و ترابری هم مسئولیت رو به عهده شرکت‌های هواپیمایی دونسته و گفته اونها کوتاهی کردن در خدمات رسانی به مسافران، در حالی که به نوشته این روزنامه خود فرودگاه‌ها پروازها درش انجام نمی‌شد و آمادگی مقابله با این برف رو نداشتن.
از وضعیت مردم در فرودگاه ها گفتین و سرویس دهی نامناسب به مسافرانی که از پروازهاشون جا موندن به دلیل بدی آب و هوا، آیا برای رفع مشکلات اقدامی هم انجام شده؟
تنها روزنامه‌ای که امروز اشاره کرده به اینکه برخی از نمایندگان مجلس انتقاد کردن از این وضعیت، روزنامه ابرار هست. در تیتر اصلی خودش نوشته ناکارآمدی وزیر راه سبب شده که برخی از نمایندگان آقای آخوندی رو احضار بکنن به مجلس. ایشون باید در مجلس حاضر بشه و پاسخ بده. اما در مجموع روزنامه‌ها وضعیت خوبی نداشتن، به این معنا که نتونستن این انتقادات و وضعیت و مشکلات مردم رو بازتاب بدن. شبنم رحمتی خودش دبیر گروه اجتماعی روزنامه ایران هست، روزنامه نزدیک به دولت، در توییتر خودش نوشته که امروز میبینیم که دوستانی افتضاح مدیریت بحران رو به نوشته ایشون لاپوشانی میکنن و تاکید کرده ایشون که با این وضعیت از روزنامه نگاری مستقل در ایران چیزی باقی نمانده.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و دوباره میخواییم به صدای شما گوش کنیم که برای ما پیام میذارید در شبکه‌های اجتماعی و همینطور با تلفن ما تماس میگیرید. صدای شما رو میشنویم.
در اخبار شنیدیم که آقای مهدی کروبی برداشته نامه‌ای برای علی خامنه‌ای نوشته. آقای کروبی، شما و امثال شما و هم‌لباسیاتون در زمان مختزعی که خودتون صلاح دونستید علی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر به مردم تلقین کردید. حالا گیرم که اصلا این نامه شما از روی انتقاد بوده باشه. اون زمانی که روی مسند قدرت بودید چه کردی؟
از فرماندار گلپایگان یه سوالی داشتم. شما با چه مجوزی میخواستی حمله کنی به این آقای خبرنگار که آمده بود برای پوشش خبری که شما یه کاری برای مردم بکنید؟ بعد میگید بهمون نگید دیکتاتور. آقا شما دیکتاتورید، کشور ما کلن دیکتاتوریه، دیکتاتور پروره.
به جز محمود صادقی نماینده تهران و آقای علی مطهری بقیه نمایندگان مجلس مترسک می باشند.
صعود استقلال به فینال جام حذفی و چند خبر کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صحبتتون بخیر. از آخرین وضعیت مهدی قائدی مهاجم جوان استقلال آغاز کنیم که در پی سانحه تصادف و واژگونی اتومبیل در بوشهر به بیمارستان منتقل شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت، بیش از یک روز بیهوش نگه داشته شد و دیروز به هوش آوردن مهدی قائدی و خوشبختانه خبرهای خوبی در مورد او گزارش شده، مبنی بر اینکه به سوالات پاسخ کوتاه میده، علائم حیاتیش کاملا مطلوبه و سطح هوشیاریش هم بسیار خوب گزارش شده. اما احمد رضا شاکر، بازیکن جوانی که همراه مهدی قائدی بود، خانوادش موافقت کردن با اهدای اعضای بدن او و به دلیل مرگ مغزی چشم از جهان فرو بست و اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا میشه. هنوز باشگاه استقلال یک پاسخ قانع کننده نداده که چگونه مهدی قائدی رو راضی شدن که بفرستن به بوشهر برای کاری که از خود تهران خود باشگاه میتونست انجام بده. در این حادثه یک نفر از دنیا رفته و یک نفر هم به شدت آسیب دیده، ولی یک گزارش و یک تصویر روشن از آنچه که رخ داده به مردم ارائه نشده در خصوص این حادثه، نه سرپرست استقلال و نه مدیر عامل باشگاه. رقابت‌های فوتبال جام حذفی فوتبال ایران، مرحله نیمه نهایی استقلال موفق شد در آبادان 2-1 صنعت نفت رو ببره و گام به دیدار نهایی بگذاره، در دیداری که حساسیت فراوانی داشت، ورزشگاه مملو از تماشاگر و پیروزی شاگردان وینفرید شفر که به فینال را پیدا کردن منتظر میمونن تا رقیب فینالیست اونها هم معرفی بشه. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، مرحله مقدماتی و پیروزی ذوب‌آهن اصفهان مقابل آیزاول هندوستان در فولاد شهر، علی‌رغم اینکه پیش بینی میشد بازی راحتی باشه، اما نیمه اول 1-1 تموم شد، نتیجه‌ای که تا دقیقه 83 پایدار بود. اما مرتضی تبریزی، مهاجم موفق باشگاه ذوب‌آهن، مثل رقابت‌های لیگ برتر اینجا هم خوش درخشید و 2 گل از 3 گل ذوب‌آهن رو به ثمر رسوند تا شاگردان امیر قلعه‌نویی گام به مرحله گروهی این دوره از رقابت‌ها بگذارن. القرافه قطر با مهدی طارمی موفق شد 2-0 پاختاکور ازبکستان رو ببره و این تیم هم با تراکتور سازی تبریز هم گروه شده. تیم نصف قرشی ازبکستان هم با غلبه بر الفیصلی اردن با پرسپولیس هم گروه شد در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
از سازه های آلبوم های منتشر شده در بازار موسیقی ایران بشنویم با بردی افشین.
و اینک عشق، این اثریست از بابک رادمنش، مجموعه‌ای که این بهمن ماه بالاخره در بازار موسیقی ایران منتشر شد. این آهنگساز، نوازنده و خواننده کهنه‌کار که خیلی ها او رو با خلق اثری انقلابی با عنوان خلبانان میشناسند، در این اثر همکاری با پسر هنرمندش داشته و پسر او کسی نیست جز سامی یوسف، هنرمند موسیقی پاپ که در جامعه مسلمانان جهان چهره است شناخته شده و محبوب.
ای که یادت از همه پیر و جوان دل می رو باید،
به هوای کوی تو هر لحظه دل در می گشاید،
هم امید قلبی هم پناه جان،
نور مطلق زمین و آسمانی، جلوه زیبایی های بیکرانی.
دریا کجاست؟ این عنوان اثری است تازه از گروه چهار تار، سومین آلبوم این گروه. گروهی جوان و چهار نفره، یک گروه ایندی پاپ ایرانی که موسیقیش متأثر از فضای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی و الکترونیک. محبوبیت چهار تار طی 3-4 سال گذشته در موسیقی ایرانی محبوبیتی کم نظیر بوده.
زیبا لحظی به تابان برخه آن روی زیبا، تا بودنت باران و نوری تو امانت، مهمان شهرم هر طرف رنگین کمانت، تا بودنت باران و نوری تو امانت، مهمان شهرم هر طرف رنگین کمانت.
هرمان اولین آلبوم رسمی انفرادی است از امید نعمتی که بیشتری ها او را به عنوان خواننده اصلی گروه پالت میشناسند، از گروه های محبوب و معروف عرصه موسیقی ایندی پاپ ایرانی. و البته به علاوه این، امید نعمتی زمانی هم به عنوان خواننده اصلی گروه دنگ شو فعالیت داشت. موسیقی امید نعمتی هم به وضوح متأثر از موسیقی پاپ کلاسیک و سنتی ایرانی و البته عناصری از موسیقی های فراگیر امروزی در اون به گوش خورده میشه.
امشب که با ناله غمت از دیده میبارم، دلم در سینه می نالد، مرا دیوانه کردی، دیوانه کردی.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم، در کنار شما بودیم با یک مجله صبحانه با خبر دیگه. روز قشنگی رو آغاز کنید، پر از خبرهای خوب و دل خوش. روز و روزگارتون نیک، شاد باشید. و منم
در ادامه بخش خبر صبحگاهی رو تقدیمتون میکنیم، همچنان همراه ما باشید.